أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي فمن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالبسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اصحاب كهف گذشته از اینکه خودشون موحد بودن و احیانا عده‌ای رو به توحید ربوبی دعوت می کردن، یک مشکل جدی فکری و سیاسی هم داشتن، یعنی از دستگاه حکومت، از اون دستگاه افراد اینها را به شرک فرا می‌خوندن، چون خود اینها هم طبق بعضی از نقل‌ها جزء کارمندان عالی رتبه اون نظام بودن. شاهد این که اینها هم مورد دعوت بودن این است که اونها گفتن لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا، اگر ما غیر از ذات اقدس اله کسی را به عنوان رب بپذیریم و بپرستیم این ظلم است. معلوم می شود که اونها را دعوت می کردن، چون که انبیاء گذشتن همینطور بودن و اونها می فرمودن به این که اگر ما وارد ملت شما بشویم ظلمی را مرتکب شدیم. بنابراین این بزرگواران در خطر بودن، ناچار شدن که شهر رو ترک کنن، اگر چون چه کسی کاری به اونها نداشت اونا می توانستن آزادانه موحدانه به سر ببرن، ضرورتی نبود که اینها به کهف پناه ببرن. مطلب دوم آن است که قرآن کریم صرف معجزات را بازگو نمی کند، هم معجزات و آیات الهی را تشریح می کند، هم راه های علمی را ارائه می کند و هم ما را دستور می دهد که از وسائل و علل کمک بگیریم. این سه کار را همراه هم انجام می دهد. در جریان معجزات و آیات الهی که خب فراوان هست، یکی از هم معجزات باهر و روشن همین جریان اصحاب کهف است که تا حدودی بحثش گذشت، تتمه بحثش خواهد آمد. آشنا کردن بشر به این که موظف است مادامی که زندگی میکند از وسائل کمک بگیرد، همون جریان هست مریم سلام الله علیها است که چند بار نقل شد. خدای سبحان او را از راه غیب مادر کرد، فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، به وجود مبارک مریم مادر شد. فاجا اهل مخاض الی جزء النخل، این درخت خوش سرسبز و پربار شد. اما همون خدایی که درخت خوش را سرسبز و پربار میکند میتواند شاخه را خم بکند، لکن به مریم سلام الله علیها دستور داده شد تو هم باید دستی دراز کنی، حرکتی کنی و هزی الیکه به جزء النخل تو ساقت علیکه را تبن جلیه. خب این هزی یعنی اهتزاز بده، یعنی بجنبان، یعنی تو هم با دستی حرکت بدی این شاخه رو بتکونی از میوهش استفاده کنی. این مقدار کار را بشر حتما باید انجام بده. همه کارها را به علل و اسباب اعجازی ارجاع بدهد این روا نیست. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که قرآن درست است که هدف نهاییش هدایت است، اما در عین حال که هدن للناس است، در عین حال یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. معارف قرآن را، حکمتهای الهی را تعلیم می دهد. کیفیت پیدایش و پرورش باد، ابر، باران، نحوه ریزش باران، بارش برق، بارش تگرگ، بارش آب، همه اینا را تشریح می کند تا راه های علمی را به ما ارائه کند، منتها خطوط کلی را بیان می کند و اجتهاد را فراسوی ما باز بکند که ما مجتهدانه بررسی کنیم. جریان حضرت یوسف سلام الله علیه نمونه از این قبیل است، جریان اصحاب کهف نمونه از این قبیل است. خب همون خدای سبحان که از راه غیب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را نجات داد و او را از تعلیم و تعبیر احادیث با خبر کرد و او را از علم غیب مستحضر کرد، می توانست و الان هم می تواند، همیشه هم می توانست که این گندم را تا 7 سال نگه بدارد. این که مهم نبود، اما راهنمایی کرد که اگر خواستید این گندم در دراز مدت بماند، فزروه فی سنبله، این رو به خرمن نبرید، نکوبید، پوستش را جدا نکنید، از خوشه جدا نکنید، با همون خوشه نگه دارید تا بیشتر بمونه. این راه علمی است که قرآن را میکنه، گذشته از اون حکمت و هدایت. این یعلمهم الکتاب و الحکمت ناظر به این بخش است. این که آسمان و زمین اول با هم بودن، یک ماده بودن، رتب بودن، ما فتح کردیم، این راه علمی است. این که ماده اصلی نظام های کیهانی و کهکشان ها دخان و دود بود، ثم استوى الى السماء وهي دخان، بعد ای را به صورت شمس و قمر در آوردیم، به صورت مصابیح آسمان در آوردیم، این راه علمی است. نظیر لا تنقض الیقین بشک، نظیر رفع ماره ارمون، که یک جمله علمی را آموختم ارائه کردم، باید اصولیون و بزرگوار ما ازش بهره های فراوان بردن. اینم فیزیک شناسی است، اینم ریاض شناسی است، اینم سپهر شناسی است، اینم آسمان شناسی است. این چنین نیست که فقط چون کتاب هدایت است درس اخلاق بدهد. نخیر، هدن للناس است از یک سو، یعلمهم الکتاب و الحکمه است از سوی دیگر. در جریان اصحاب کهف هم این طور است. راه های بهتر موندن، راه های سالم موندن، کیفیت محفوظ بودن از خطر، که اینهایی که دامدارایی که در دل کوه میخوابن، تو غار میخوابن، کجا بخوابن، چجور بخوابن، چقدر بخوابن، کجا نگهبانانشون رو وادار کنن که نگهبانی بدن، اینا همه درس است در زمینه. لذا اگر در جریان قصه اصحاب کهف بعضی از مطالب علمی را ذکر فرمودن که اینها در وسط کهف بودن و آفتاب مستقیم نمیتابید، بلا واسطه نمیتابید، بلکه مع الواسطه میتابید تا هم نور اینها را تأمین کند و هم آسیبی به اینها نرساند، اینا جدی یا علمهم الکتاب و الحکمه است. اون بخش های دیگر به هدف های اصلی جزئه هدل ناس است. لذا این رحمانیت نبود، این هجرت بود در حقیقت. مثل که وجود باره که پیغمبر یه مدت کوه هرا بود، یه مدتی کوه غار فراهنده شد به غار سور، وجود باره که از تعمیر اونطوری که تو نهج البلاغه دارد میفرمود به این که فقط من با خبر بودم، کان و یجا برو کل سنتن به هرا و انا اراه ولا یراه و غیری. فقط هر سال یه چند روزی رو وجود باره که پیغمبر در کوه هرا اونجا مشغول عبادت بود، فقط من با خبر بودم و من می دیدم، دیگران نمی دیدن. بسیار خوب. این هم که نمیدونستن که 300 سال بعد اونجا بمونن، که اینا رفتن اونجا گفتن یه راه حلی برای ما پیدا بشه. اینا که قصد 300 سال نداشتن، نه در ذهن اینها بود نه در قصد اینها بود، نه عادت بر این بود که کسی 300 سال تو غار بمونه یه غار نشینی کنن. اینا تو متن جامعه بودن. اینا اگر میدونستن و میتوانستن دینشون رو تو متن همون وزارت و وفارت حفظ بکنن، دیگه بیرون نمی آمدن. به قرینه این که گفتن لن ندعو به من دونهی الهن لقد قلنا اذن شتتا، معلوم شد در فشار بودن و اینها رو دعوت میکردن که هم دین اونها باشن. اینا میگفتن اگه ما مشرک بشویم ظلم کردیم. خب بنابراین قرآن کریم ضمن این که هدن للناس است، یعلمهم الکتاب و الحکمه هم هست از یک سو، ضمن این که همه کارها را به ذات اقدس اله در کل نظام ارجاع میدهد، به ما هم به دستور میدهد که حتی اگر شما اهل کرامت و معجزه هم باشید، بخواهید در کنار سفره کرامت و مائده اعجاز بنشینید، یه گوشه کار را بالاخره باید به عهده بگیرید. نظیر اون که به وجود مبارک مریم سلام الله علیه فرمود تو هم دستی دراز بکن. خب اگر بتواند آبهای رفته را ببرد و آبهای نیامده را فرمان سکوت بدهد و ایس بدهد، یک سد آبی درست کند، دیگه نیازی به عصا زدن موسی نیست. فهمون فضر به عصا کرد بحر لهم تفضر به هم طریق هم فی البحره یه بزا، تو هم بالاخره عصا بزن تا روشن میشه. بله همین دیگه، چون دیگه این اینجا که دیگه قضا دست تکون بده نیست که، اما وقتی درخت شد دست تکون بده. خب اینجا دست تکون بده که چی؟ کجا دست تکون بده؟ کل ما وجد علیه دخل علیه زکریا البهرا وجد اندها رزلا، اینجا چی جای دست تکون دادن نیست. اما وقتی فعجاه المخاز و الاجز این نخله، این نخله یابس تر شد و مسمر شد، اینجا جای کار کردنه. فبود این چنین نیست که همه کارها را از راه غیب انتظار داشته باشی، تو هم دستی تکون بده. خب اونجایی که از راه غیب می آید دست تکون دادن معنی ندارد که، اما اینجا که حالاش این شاخه پربار شد، فبود تو هم احتزاز بده تا برسه. غرض اینه که این کتاب هم هدن للناس است، هم یا علم همون کتاب و الحکمه است، منتها بهرهای فرمی را مردم باید ببرن. به اون قسمت هم که به وجود بارک موسی کلی فرمود تو عصا بزن بالاخره جاده خوش احداث میشه، نیازی به عصا زدن نبود، مگر عصا مشکل حل میکند یا اراده الهی است. فرمود تو این کار را بکنی، هرچی که به دست توست تو هم سهم خود انجام بده. اگر ما 12 چشمه از یک سنگ می جوشانیم، تو هم باید دست تکون بدی، این اثار بزنی به این سنگ. فجر به عصا کرد حجره یعنی تنفجر و من هو اثنا عشر کذا و کذا، یه کار تو هم باید بکنی. بنابراین حتی اونها هم که در کنار سفره وحی و نبوت نشسته هم، مادامی که در دنیا به سر میبرن یه کار رو باید انجام بدن. این چه نیست که انسان دست رو دست بگذارد بگوید به اینکه کل کارها را ذات اقدس اله انجام میده، هم توسل هست هم توکل هست به بانندو. تشریح غار و کیفیت خوابیدن اصحاب کهف در غار، این برای بیان اون نکات علمی قضیه است. مطلب بعدی آن است که بالاخره این زمین به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میشه، فصول چهارگانه را به همراه دارد در قالب نقاط زمین. البته قطبین اونجا که 90 درجه از خط استوا فاصله دارن، اونجا دیگه 6 ماه شب است و 6 ماه روز، اون قطبین حساب دیگری دارد و اراضی که نزدیک قطبینن اونم حساب دیگری دارد. ولی این قالب این بخش هایی که معمور است و مورد سکونت مردم است، چه نیم کره شمالی چه نیم کره جنوبی، اینا فصول چهارگانه را دارند. این غار هم میتواند در نیمکره شمالی باشد، هم میتواند در نیمکره جنوبی. نیمکره شمالی که ماها زندگی میکنیم و از خط استوا به طرف شمال نزدیکیم، تابستان ما زمستان نیمکره جنوبی است و بالعکس. الان که زمستان ماست، تابستان نیمکره جنوبیه. این آفتاب الان در نیمکره شمالی که ما به سر میبریم یک قوس النهار کوچکی دارد، یعنی نقطه‌ای که طلوع میکند از ما خیلی دور، نقطه‌ای هم که غروب بکند از ما خیلی دوره. قوس النهارش هم بسیار کمه، قوس اللیلش هم بسیار زیاده. وقتی غروب کرد 14 ساعت غروب میکنه، اما روز گاهی ممکنه 8 ساعت باشه. این مال زمستان. در تابستان هم نزدیکتر است به ما، هم بالای سر ماست، هم قوس النهارش طولانی است و قوس اللیلش کوتاه. 14 ساعت روز است و 8 ساعت به مانند اون شب. این چه در نیمکره شمالی، این فصول چهارگانه هم برای ما این فصول چهارگانه است، هم برای کسانی که در نیمکره جنوبی یعنی اون طرف خط استوا هستند. ولی این غار چه در نیمکره شمالی باشه چه در نیمکره جنوبی، اگر منظور از راست و چپ خود غار باشه، این دهنش باید به طرف قطب شمال باشه. چه در نیمکره شمالی باشه چه در نیمکره جنوبی، این طوره. اتاقهایی که در نیمکره جنوبی است یا نیمکره شمالی است، وقتی رو به قطب شمال باشه، آفتاب که طلوع میکنه به سمت راست، اگر بخواد سمت راست و چپ بال خود کهف باشه، الا ولابد باید روش به طرف جنوب باشه، روش به طرف جنوب باشه، درش به طرف جنوب باشه، پشتش به طرف شمال. برای اینکه آفتاب که طلوع میکنه از مشرق به قسمت اول به قسمت راست این اتاق یا کهف میخوره، غروب هم هنگام غروب به طرف چپش. اگر منظور راست و چپ کسی که وارد این کهف میشه این باشه، به لحاظ داخل باشه نه به لحاظ خارج، به لحاظ شخص باشه نه به لحاظ کهف، این حتما باش رو به طرف جنوب باشه. چون اگر رو به طرف جنوب باشه، سمت راست این کهف روش باید به طرف شمال باشه، سمت راستش اگر رو به طرف شمال باشه، رو به طرف شمال باشه، سمت راستش سمت چپ شخص وارد میشه، سمت راست وارد میشه. غرض این که اگر منظور راست و چپ خود کهف باشه، این حتما باید رو به شمال باشه، برای اینکه یعنی درش به طرف شمال باشه. آفتاب مستقیما ببخشید، اگر راست باشه حتما باید درش به طرف جنوب باشه. وقتی که درش به طرف جنوب بود، آفتاب صبح به طرف راستش میتابه، غروب به طرف چپش. اگر سمت راست و چپ کهف مراد نباشه، شخص مراد باشه، شخصی که وارد میشه، سمت دست راست انسان با دست چپ شخص غار هماهنگ است، دست چپ انسان با دست راست غار، و این حتما باید دهنه غار به طرف جنوب باشه تا آفتاب که میتابه اول به طرف راست بتابه بعد به طرف چپ. غرض این است که این غار هم میتواند در نیمکره شمالی باشه هم در نیمکره جنوبی، هیچ از این جهت فرقی ندارد، چون این فصول چهارگانه هم در اون طرف هست هم در این طرف. منتها اگر این راست و چپ به لحاظ خود غار ملحوظ باشه، یعنی وقتی آفتاب در صبح که طلوع کرد سمت راست کهف را روشن میکنه، الا ولابد باید که روش به طرف جنوب باشه، درش به طرف جنوب باشه. چون اگه درش به طرف شمال باشه، سمت راستش غروب آفتاب میگیره، مغرب عصر، نصف سمت چپش آفتاب میگیره. چون ظاهر یمین و یسار مال خود غار است نه شخص وارد، بنابراین دهنه غار با طرف جنوب باشه، خواه بدنه غار در قطب شما در کره شمالی باشه، نیم کره شمالی باشه یا نیم کره جنوبی. البته تاریخ ممکنه این قسمت ها رو مشخص بکنه. گفتن معاویه هنگام عبور در جنگ روم گفت ما اگر اطلاع پیدا میکردیم که این غار کجاست میرفتیم میدیدیم. ابن عباس گفت تو نمیتونستی ببینی، برای اینکه محکم تر از تو، قوی تر از تو، بالا تر از تو مخاطب قرآن قرار گرفت. خدا بو فرمود لبت علیهم لولیت منهم فرارن ولملئت منهم رعبا. خب این ناظر گرچه ابن عباس خیال میکرد این خطاب مخصوص پیغمبر است صلی الله علیه وسلم، لکن این ناظر به هر مخاطبی است، ممکنه شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستثنا باشد از این کار. حضرت اگر میدید هیچ تغییر حالی بر او پیدا نمیشد، ولی دیگران اینطور بودند. اما این سوال که با داشتن یک سگی که در آستانه اون کهف یا در عتبه اون کهف در حالت نگهبانی و حمل خوابیده، چه حاجت به این که چشمان اینا هم باز باشد؟ این باره که علل و عوامل فراوانی داره. احیانا بعضی از خزنده ها انسان را ببینن فرار میکنن، از سگ نمی ترسن، ولی از انسانی که چشم بیدار دارد حراسناکن و اونها ممکن است که در درون غار پیدا بشن و ببینن اینها بیدارن فاصله بگیرن. تنها یک عامل شاید کافی نبود، با عوامل فراوانی ذات اقدس اله اینها رو حفظ کرد. مطلب بعدی این است که فرمود این ذالک من آیات الله من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. قبلا در سوره مبارکه اسراء همین کریمه گذشت، یعنی هر که را خدا هدایت بکند او مهتدی است و هر که را خدا گمراه بکند او طرفی نمی‌بندد. در سوره مبارکه اسراء آیه 97 به این صورت گذشت و من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامت اعما. خب فرمود به تر شمس ازا طلعت تزاور و انکه به هم ذات الجمین و ازا قربت تغرز هم ذات الشمال و هم فی فجرت من در وسط قهر بودن. ذالک من آیات الله من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. قرآن کریم برای افرادی را نقل میکند که برای حفظ دین هر خطری را استقبال می کردن و می پذیرفتن. گاهی این افراد را به زندان تهدید می کردن، اینا می فهمدن رب سجن و احب و الیه مما یدعوننی. گاهی اینها را به کهف تهدید نمی کردن، ولی خودشون کهفی می شدن، شعارشون این بود رب الکهف و احب و الیه مما یدعوننی. بالاخره اونها اگر چنون چه این اصحاب کهف این فتیه هماهنگ با اونها بودن در اون مسئله شرک و بت پرستی، کسی کاری به اونها نداشت، چون موحد بودن به این آسیب میرسوندن. این هم حرفشون بود رب الکهف و احب الیه مما یدعوننا. خب گاهی میگن رب سجن و احب الیه، گاهی میگوین رب الکهف و احب الیه. وجود مبارک مادر موسی سلام الله علیه ما، اینم حرفش مود رب البحر و احب الیه مما یدعوننی، اینا میخواستن بچه رو ما بدن بکشن، من میدم دریا. وجود مبارک ابراهیم خلیل، اون راه های خاص رو با ارائه کردن تا دستور انی اری فی المنام انی اذبحک رسید. حرفش بود رب نهر و احب و الیم، نهر نه نهر باهای حبز یعنی رودخونه، نهر با فسل لرب که ونهر یعنی قربانی، رب نهر و احب و الیم مما یدعوننی. این عناوین چهارگانه به مشابه اون در قرآن کریم کم نیست. گاهی انسان میگوید زندان آری ولی شرک نه، کهف آری ولی زنده شرک نه، دریا آری ولی حرف فرعون نه، قربانی فرزند آری ولی حرف نمرود نه. این رب رب هست در موارد گوناگون. در جریان اصحاب کهف سخن از رب الکهف و احب الیه است، اینها رو وادار میکردن، اینا هم گفتن لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذن شتت. خب فرمود صحنه اونها اینچنین بود که اگر شما اینها رو میدیدید هراسناک بودید و ما اینها رو جا به جا میکردیم برای اینکه آثار بدنی اینها، جریان خون اینها، رفاه و آرامش و آسایش اینها تعیین میشه. نقلبهم ذات الیمینه و ذات الشمال. زمخشری در کشاف نقل میکند که اینا را سالی دو بار ذات اقدس اله جا به جا میکرد. بعد نقل میکند که ادی گفتن سالی یک بار، اون یک بارم یوم عاشورا بود. حالا ببینید این جعل است یا نه واقعا تبرک است، چون جریان یوم عاشورا را منشأ خیر و رحمت دانستن یا منشأ نزولات آسمانی دانستن، این در دو لسان هست. عده یوم عاشورا را معاذ الله یوم برکت دانستن که خدایا هازا یوم تبرکت بهی بنی امیه. یک گروه دیگری هم نه، اون روز عنایت الهی، اعجاز الهی، آیه عظمای الهی است از اون جهت. حالا روشن نیست که جناب زمخشری این قولی که نقل میکند سال یک بار اینها را جا به جا میکردن، اون هم یوم عاشورا بود، آیا روی فتنه بود یا روی آیت بود؟ اون نکته که تو بحث عاشورا شناسی مهم است، شاید قبلن هم عرض شد که این لا یومک یا ابا عبدالله تنها درباره مصیبت و قتل و شهادت اونها و اسارت فرزندان نبود، اون البته از اون جهت هم لا یومک یا عبدالله، اما صحنه کربلا این یه مثلثی داشت که درباره هیچ کدام از انبیا نبود، اولیا نبود. اون زیر اولش بود که مدت ها تصمیم گرفتن، زمینه فراهم کردن، فتوا گرفتن، نظر دادن که وجود مبارک ابی عبدالله معاذ الله محدور الدمه. اینو که درباره انبیا دیگر و ائمه دیگر نکردن این کار رو، که جلسات بگیرن سری و داخل و خارج که وجود مبارک ابی عبدالله محدور الدمه. این مال قبل از عاشورا بود به کربلا. در صحنه کربلا هم عده زیادی رو طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه فرمود کلون یتقربون الی الله بدم الحسین. حالا یه عده خاصی میدونستن که جریان چیه، اما اکثری اینها قربت الله آمدن کربلا. این که عرض بکردیم اگر تلاوت قرآن حضرت را اینا در کوفه میشنیدن منقرب میشدن، شورش میکردن، چون که سخنرانی از زینب سلام الله علیه همینا را منقرب کرد، را همین جهات بود. اینا نماز پنج وقتشون رو به جماعت میخوندن به امامت عمر سعد، ولی میگفتن نماز سید شهدا سلام الله علیه که مقبول نیست. این مال حادثه کربلا. بعدم که دیدن این بسیار دارد دامنگیر میشود، روایات فراوانی جعل کردن که روز عاشورا روز برکت است، که کشتی نوح در یه همچه روزی به کوه جودی آمد، قبولی توبه هست آدم در همچنین روزی بود، قربانی برای حضرت ابراهیم در چنین روزی بود. این جعلیات فراوانی کردن تا اینکه این خون را لوس کنن. یه همچه کاری که قبلا اون دسیسه های فراوان بود، همراه اون فتنه های فراوان بود، بعدن این نیرنگ ها بود، جعل های فراوان بود، این درباره هیچ کسی نشده که لا یومک یا ابا عبدالله. غرض روشن نیست که این حرفی که جناب زمخشری نقل می‌کند این به عنوان آیه است یا به عنوان فتنه، که تبرکی است مثلا معاذ الله که در روز عاشورای هم چیزی بود، یا که نه یک آیت حقیقی بود. خب ولی این قول ها هست تو کتاب های یونان. و تحسبهم ایغازن و هم رقودن و نقلبهم ذات الجمینه و ذات الشمال و کلب هم. باز زمخشری نقل میکند که برخی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که کالب هم زیر باستو نه کلب هم. کالب یعنی همون اون چوپان، همون صاحب سگ، اینا که تو راه میامدن چوپان اینها رو دید، اینها رو همراهی میکرد و مانندان. خب این اثبات این قرائت هم کار آسانی نیست و درست هم نیست. و کلبهم باستون زراعیه بالوسید لوه ترعت علیهم لولیت منهم فرارن ولملئت منهم رعبا. تو اگر چون چه اینها رو میدیدی، یعنی هر بیننده اینها رو میدید فرار میکرد. تو غار یه چند نفری بیدار، یعنی چشمشون بیدار با این وضع باشن، اینا هراسناک میشدن دیگه، بین آسیبی نمیرسوندن. این لولیت من هم فرارن برمیگشت. چرا رو برمیگندی؟ برای اینکه فرار کنی. خب چرا فرار میکنی؟ برای اینکه میترسی. شما این نکته را تو کتاب های ادبی میبینید، اما از ادیب ساخته نیست که این مشکل حل کند. اونا میگن مفعول الله دو قسمه، مفعول الله حصولی و مفعول الله تحصیلی. ضربته تأدیبا، اون کودک را پدر حکیمانه تنبیه میکند برای اینکه را ادب بکند. این تأدیبا منصوب است برای اینکه مفعول الله باشه. جلست عن الحرب خوفا، من تو صحنه برای ترس نشستم. این یکی رو، اون اولی رو میگن مفعول الله تحصیلی، این یکی رو میگن مفعول الله حصولی. خب مفعول الله یعنی ما یفعل الفعل لاجله، یعنی علت غایی. مگر علت غایی تحصیلیه؟ مگر علت بعد از معلول پدید میآید؟ این رو باید حکیم حل کند که بعضی امور از نظر اندیشه و ادراک مقدمن، از نظر عمل متأخرن. این اول اندیشه وانگهی گفتار، یا اول اندیشه غیر از این است. اونی که اول است در اندیشه، آخر است در عمل، اون بشه علت غایی. این به وجود هل علمی مقدمه، به وجود هل عینی مؤخره. این فعل رابطه بین علم و عین است. اون علم نه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی هیچ کار است. اون علم منشأ این کار است، این کار منشأ وجود عینی اوست. در حقیقت همون کاری که، همون علمی که نه وجود ذهنی، همون علمی که در صحنه نفس است، باعث پیدایش اون عین است. این که حکیم سبزواری دارد یه انسان تشنه به دنبال آب می رود، نه یعنی وجود ذهنی سیراب شدن باعث پیدایش سیراب شدن است. این که فرمود فرریانو یطلب الریان، یعنی انسان سیراب به دنبال سیراب می رود، یعنی اون ریان علمی خود را به ریان عینی میرساند. پس اونجا که میگن مفعول الله حصولی، یعنی به وجود هل علمی. اونجا که میگن مفعول الله تحصیلی، یعنی به وجود هل عینی. اینجا خوف منشأ پیدایش است، یعنی وجود عینی است نه وجود علمی. این ترس باعث فرار است، فرار برای نجات از خطر است. اینجا با اون مسئله آتش و امثال زارک فرق میکنه. سخن از تقدیم مسبب بر سبب هم نیست. این که میبینید میگن مسبب بر سبب مقدم شده است، یعنی این فرار مسبب از ترس است و ترس سبب فرار است. تقدیم اولی بر دومی از باب تقدیم مسبب بر سبب است. به سیدن استاد مرحوم علامه در المیزان این حرف رو نقد میکند، میگد از این قبیل نیست، به همین تحلیل برمیگرده. انسان که دید میترسه، فرار میکنه تا به خطر نیفته، نه اینکه این فرار کردن برای اینکه نترسه. فرار میکنه و اگه خطر به خطر نیفته، اول ترس است، بعد فرار است، بعد سیانت از خطر. خب این ولمول اتمن هم رعبا تنها حراس قلب نیست که در بحث دیروز گذاشت، یعنی ترس کل بدن رو فرا میگیرد، هم بدن هم قلب متاثر میشود، هم کل بدن. حالا بقیه بحث، اگر البته با قطع نظر روایات خاصی که در مسئله است، ان شاء الله بعدا مطرح میشه. الحمدلله و علیه.